الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقبل الله أعمالكم. إن شاء الله همه آقایون با موفقیت کامل سالمن قانمن برگشته باشن و حالا دیگه اول ساله و انشالله این سال مبارک باشه و واقعاً توفیق بده بتونیم حد اکثر استفاده را از این ایام تحصیلی داشته باشیم انشالله با کمال آمادگی و جد و جهد انشالله به بحث و درس بپردازیم. مسئله 13 الاحوت بل الاقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة الیه من المعونة فیجب خمسه اذا کان من ارباح المکاسب. بحث در این مسئله درباره فرع معروفی است، مسئله مورد ابتلا که به خصوص در این سالهای اخیر زیاد مورد سوال قرار می گیرد و اینی که عرض می کنیم در سالهای اخیر در اینکه شاید در سنوات گذشته چندان مطرح نبوده که حالا عرض می کنیم، اگر چنانچه کسی ربحی در سال به دست آورد و این ربح را به نحوی سرمایه قرار داد برای درآمد بیشتر، طبعا سر سال که می شود این ربح موجوده، داره از درآمدش استفاده می کنه. حالا اگر کسی است مثل ماتن که میگه خمس فقط در درآمدهای اکتسابی است، طبعا باید فرض مسئله رو اونجایی داشته باشه که اوائل سال یه مرتبه در یه معامله، در دو معامله، در چند معامله یک درآمد زیادی براش حاصل شد بیش از معونه سالشه، ولی میخواد این رو سرمایه گذاری کنه برای اینکه فکر میکنه در سالهای آینده نه دیگه اینجور معاملات پیش نمیاد، این تصادفی بود امسال، حالا این باشه که سال دیگه بتونه با سرمایه بیشتر کار کنه. و اگر نه کسیست که قائل به تعلق خمس به عموم فائده، کما این که مبنای مرحوم سید صاحب عروه این چنین بود و عملا هم به این نتیجه رسیدیم، این قضیه فرضش آسان‌تر میشه. حالا کسی که نه یک کار بخور نمیری داره اما تصادفاً اول سال یه جایزه بانکی بهش خورد، یه کسی یه پولی رو بهش هبه کرد و اینا یتعلق به الخمس اگر باقی باشه، ولی نذاش کنار که اینطور باقی باشه سر سال، بلکه این رو آمد به نحوی سرمایه قرار داد. سرمایه هم لازم نیست سرمایه برای تجارت، بلکه مثلا خانه ای خرید که از اجارش برای سالهای آینده استفاده کنه، زیعه ای خرید برای اینکه به شکلی در سالهای آینده ازش استفاده کنه، ماشینی خرید برای اینکه بعدها با این ماشین کار کنه و از درآمد این ماشین زندگیشو بچرخونه و امثال این موارد. آیا در اینجا این مقدار از درآمدی را که سرمایه قرار داده آیا سر سال خمسشو باید بده یا نه این خمس ندارد؟ در متن تحریر عبارتی که خوندیم الاحوت ابتدا به صورت احتیاط وجوبی کنده، بعد بل الاقوا که نه این رأس المال معونه نشد، این الان موجودی داره اول سال، پس باید خمسشو بده. فیجب علیه خمسه، اگر این پولی رو که سرمایه قرار داده من ارباح المکاسب باشه طبق فتواییشون، یا من عموم الفائده باشه طبق مبدا سید، بله اگر ارثی بهش رسیده و سرمایه قرار داده، نه طبعا چون در ارث خمس نیست این سرمایه خمس نداره. این اذا کان من ارباح المکاسب را میتونید تعمیم بدید. او سایر الفوائد، فوائدی که یتعلق به الخمس. بعد میگن الا اذا تاج الى مجموعی فی حفظ وجاهتهی او اعاشتهی مما یلیق به حاله، مگر نسبت به این سرمایه نیاز داشته باشه. سرمایه گذاری دو جوره، یعنی مختلف مواردش. یه وقتی هر سرمایه گذاری هرچی درآمد داره بازم اضافه میکنه سرمایه‌اش را، سرمایه کارخانه، بعد از کارخانه تشکیلات لیاها ملک ها نمیدونم چی، اینا رو هم انباشته میکنه. خب اینا همه سرمایه هست، ولی در زندگیش به اینا نیاز نداره، به قدر درآمدش داره سرمایه، حالا از اول به نحوی داشته یا نه، این یک سال دو سال به دست آورده چنین. اما یه وقتی که نه، امسال زندگیش رو با مشقت میگذرون، تصادفاً این ربح اضافه یا این هبه به دستش اومده و اگر اینو سرمایه گذاری نکند همچنان زندگیش با مشقت، متناسب با حالش نیست، متناسب با وجاهت و شأنش نیست. اگر بخواد یه زندگی متناسب با وجاهت و شأنش تأمین کنه باید یه مقدار سرمایه گذاری کنه. حالا این کارو میکنه، نیاز داره در این مقدار نی نمی ساخته ولی ناچار بوده. بله در قضیه وجاهت و شأن اجازه است که تا اون مقدار مصرف کنه چنین. حالا اگر کسی در زندگیش، حالا در اون معونه‌ای که قبل مسلم به اندازه وجاهت و شأنش مستثناست و معونه بکنه خمس نداره که در مسائل قبل گفتیم، اگر کسی درآمد نداره حتی به قدر وجاهت چه میکنه؟ گفت با سیلی صورت خودشو سرخ میکنه. خیلی وقتا اینطوره. نه اما حالا درآمدش بیشتر شد میتونه خرج بیشتر بکنه در حد وجاهتش. بله اگه زیادی خرج کرد، اسراف کرد به نسبت به خودش، نه خارج نمیشه. در قضیه سرمایه گذاری هم گاهی اینطوره که الان تا به حال با نبود این سرمایه زندگیش مطابق وجاهت و شأنش نبود، ولی خب چاره ای نبود. وجوب نداره که هر کسی حتما زندگیشو به شأنه برسونه، وجوب نداره. تازه وجوب هم داشته باشه لا یقدر، گاهی مورد قدرتش نیست. این نسبت حالا میخواد با این سرمایه خودش رو به این حال برسونه و اگر از این خمس بدهد اون منظورش انجام نمیشه، نمیتونه سرمایه رو در این حد قرار بدهد. کمال و فرض انهو ما اخراج خمسهی یتنزل و الى کسب لا یلیق به حاله او لا یفی به معونته. الان مثلا 50 میلیون دستشه، حالا 50,000 تومن بگو، خیلی نریم رقم ها را حال دیگه باید بیاریم پایین از این بریم، 50,000 تومن مثلا دستشه، اگه بخواد خمسشو بده میشه 40,000 تومن. با این 40,000 تومن اون کسب متناسب با خودشو نمیتونه انجام بده، نه میتونه یه بقالی کوچیک را بندازه مثلا، یا روی این توافیا کار بکنه، اما نمیتونه یه دکان متناسبی انجام برای خودش تهیه کنه متناسب با شأنش باشه. برای شأنش نیاز به همه 50,000 تومن داره. یا نه میتونه با اونم شغل متناسب با شأنش، نه اگر اون شغل 40,000 تومنی هم انتخاب بکند ستی براش لوشه کج نمی کنه، عیبش نمی کنه، ولی درآمدش به قدری است که خرجش و متناسب با شأنش کفایت نمی کنه، دو تعبیر در این عبارت، خود کف لایتیق به حال فرض اول، یا نه کف اونش فرقی نمی کنه، یا لیق به حال الایال، حالا تو دکونش جنس کمتر باشه یا بیشتر باشه، یه دکونیست و چراغش روشن است و متناسب با شهنش هم هست اما جنس کمتر باشه، درآمدش کفایتش نمی کنه برای زندگی متناسب به حالش در این صورت، الا اگر اینجور باشه، فاذا لم یکن عنده مالون فاستفاد به اجارت او غیرها مقدارن و اراد ان یجعله رأس مالهی لتجاره و یتجربه یجب علیه اخراج و خمسه. این فاذا متفرعه بر بحث قبله، این الا به همین استثناء در میان کلام واقع شد که اگر این گونه به سرمایه نیاز داشته باشد کنه این خمس بهش تعلق نمیگیره، لا یجب اداء خمسه. بعد فاذا لم یکن متفرعه بر اصل مسئله، اگر چیزی نداشت و مالی استفاده کرد و حالا او رو میخواد سرمایه قرار بده و اراد ان یجعله رأس ماله لتجارت و یتجربه، یجب علیه اخراج و خمسه، باید اول خمسشو بده. و کذالک الحال فی الملک الذی یشتریه من الارباح لیستفید من عایداته، مالی رو بخواد سرمایه تجاری قرار بده یا ملکی بخره که از درآمدش استفاده کنه، از ملک مستقلات باشه از اجارش استفاده کنه، یا زیعه و امثال اینها باشه از ثمراتش استفاده کنه، اینا همه یک نوع سرمایه گذاری، مصادیق مختلفشه در سرمایه گذاری تجارت، در سرمایه گذاری باغداری، دامداری، زراعت، اینا هر کدوم سرمایه گذاری به حسبه. بنابراین سرمایه گذاری سود رب خمس بهش تعلق میگیرد، اون سرمایه‌ای که ذاتاً تعلق به این خمس، به اینی که سرمایه قرار داده بشود، از موضوع خمس خارج نمیشود الا فقط در این فرض که احتاج الی به این شکلی که بیان شد. این بیانی که در متن تحریر دارد، از اونجایی که مسئله ابعاد مختلف پیدا می کند، از مسائلی است که خب گفته‌های گوناگون درش، بررسی این مسئله نیاز به این داره که یه احاطه بیشتری ابتدا به ابعاد مسئله و به اصطلاح صورت مسئله پیدا کنیم تا ببینیم کجا مورد بحثه و چه باید گفت. مرحوم سید در عروه در مسئله 59 به صورت احتیاط وجوبی میگن رأس المال هم خمس داره بدون استثناء، چیزی هم استثناء نمی کنن. حتی اون موردی را که در متن گفتن اقوا، نه سید به همون احتیاط ازش گذشته. الاحوت اخراج و خمس رأس المال اذا کان من ارباح مکاسبه فاذا لم یکن له مال من اول الامر، ارثی نداشت، چیزی مالی که از اول داشته باشه نداشت، فاکتسب یه مقدار مال اکتساب کرد، او استفاد مقدارن، تفاوت عبارت سید با عبارت ماتن، او استفاد مقدارن یه نوع فایده ای برد، من الاجاب من الجائز هبه و امثال اینها، و اراد ان یجعله رأس المال للتجاره و یتجربه یجب اخراج و خمسهی علل احوت ثم الاتجاربه، باز احتیاج وجوبی رو تکرار میکنن، فتوا درش نیست، عبارت اعم از اون جاییست که اون رو که سرمایه قرار میده بهش نیاز داره یا نداره. قبلا سرمایه داشته، درآمدش هم کافیه، حالا از درآمد اون سرمایه درآمدی پیدا کرده، میخواد اونم سرمایه قرار بده. فرض کنید مالا یه بحثی بود اون اوائل انقلاب تو اون گیرودار مصادره ها و چنین و چنان، یه عده تجار کارخونه جارها اینا کسانی بودن هرچی درآمد پیدا می کردن اون زمان ها، حالا عرضم مثالا نبود ولی به فوری عرض می کردن و می فرستدن خارج، اونجا ها هم باشته می کردن. اما در قبالشون یه کسانی بودن که هرچی درآمد داشتن زندگیشون هیچ فرق نمی کرد، در یه حد معین محدودی زندگی می کردن، کنارش یه کارخونه رو توسعه می دادن، کارخونه دوم، کارخونه سوم و همسال اینها، و در نتیجه فرق حالا تو خود این مملکت سرمایه گذاری می شد. حالا این آقا هم اینطوره، داره درآمد، می خواد سرمایه گذاری کنه، اهم از اینه که احتیاج داشته باشه یا نه. سید در هر دو جا جره احتیاط میکنه. معنای احتیاط سید یعنی این احتمال مطرحه که حتی در سرمایهی که مورد نیازش هم نیست و اکثر از مورد نیازشه، اگر سرمایه گذاری شد خمس نداشته باشه. این احتمال را در اینجا به نظر بسپارید. درب شده میشه سید در هر دو حال کلیتاً احتیاط میکنه در مسئله، و معنای احتیاط اینه که مقابلش احتمالش مطرحه و حالا برای سید حجت لم یتم تا رسما فتوا بده به نفی یا نه رسما فتوا بده به اثبات. این عبارت سید. از بعضی از محشین عروه میبینیم نه، عیناً همین متن عروه مورد فتوا قرار گرفته کلیتا، یعنی اما از اونی که یحتاج و الی اولا یحتاج و الی فتوا میدن اگر بخواد رأس المال قرار بدهد باید خمسشو بپردازه ثم الاتجار به. مرحوم آقای آزی های عراقی اول تعبیر میکنن بل الاقوا لصدق الفائدت علی، بالاخره درآمد سالش بوده و استثنایی نداره، و به اصطلاح بعض از محشین عروه دیگه مرحوم جواهری بل لا یخلو عن قوت ولکن بعد المعون، حالا خرج عرفی خودش اون بسیار خوب. مرحوم آقای گلپایگانی بل لا یخلو عن قوه، اینا کسانی هستند که مطلقا چه سرمایه مورد نیاز چه غیر مورد نیاز احتیاط سید رو تبدیل به اقوا کردن و در این مورد فتوا میدن در این مسئله. بله یه مطلب هست که این در مسئله مستطره که انوازهون نیازی به گفتن نداشته، حالا بعضی از آقایون متذکر شدن عرض میکنیم. حالا اگر کسی اوائل سال یک چنین سودی به دستش آورد کسی مانعش نمیشه که با این سود تجارت بکنه، صرف سرمایه گذاری حالا اگر اول سال بود بهش نمیگیم همین اول سال خمسشو بده بعد با تجارت کن، نه، با این مال هنوز اول ساله تا آخر سال وقت داره، فرضین فرصت داده شد میتونه تجارت کنه. خب آخر سال طبعا خمس اضافهش رو که ادا میکنه هم خمس این سود ادا شده و هم خمس سودی که در از ناحیه تجارت با این مال به دست آورده. اول سال 50,000 تومان مثلا یا 50,000,000 تومان فرض کن سود داشت، اینو سرمایه قرار داشت، تا آخر سال 20,000,000 هم از همین درآمد پیدا کرد شد 70,000,000. خب 70,000,000 رو خمسشو میپردازم. این نیاز به گفتن نداشت، ولی حالا بعضی از محشین متعرض شدن که اگر مانع نیستیم، نمیگیم حتما همون وقت، یعنی عبارت سید کنه مهم این نباشه که اول خمس بدهد ثم الاتجار به، یعنی حتی در همون ضمن سال اگر بخواد تجارت بکند باید همون ضمن سال خمسشو بده، نه، هنوز اگر سالش نشده میتونه باش اتجار کنه اما آخر سال طبعا خمس هم خود اون را و هم سودی را که با اتجار به این کار دست آورده انجام میده. پس اینم در حقیقت موافقه با اونه، یه توضیحیست نسبت به کلام مرحوم سید. بله آقا، به همین دلیل عرض میکنیم. بله، یک سال نگذشته، اما سودی که از این به دست میاره، چون تو این ساله، سالم از اون اول تکسب شروع شد، دیگه منتظر سال این سود دومی نمیشیم. آخر سال باید همش رو خمسشو بپردازیم. بله، سود رو که مالکه و خمسش برش واجه. بله بله بله، سود بعد از سالش بحث در این میاد که آیا خمس تصاعدی تعلق میگیره، یعنی الان نسبت به این سودی که در این سال دوم کرده و درش خمس بوده، یه دفعه سود به نسبت به اون خمسش تعلق میگیره به ماهو و سود، و یه دفعه دیگه خمس، یه بحث کلی دیگری که بعدن مسئلهش مستقلن مطرح میشه. در مقابل این اقوال، احتیاط مطلق سید، فتوای مطلق بعضی از آقایون، نه، اقوال دیگه ای هم در مسئله داریم. تارتن با این بیان که اگر این مقدار سرمایه گذاری در حدیست که معونه همون سالشه، مسئله رو بهش توجه کنید، اوائل سال بود، حالا تصادفاً به نوع من الفائده یا اکتسابا یک معامله خوبی به تورش خورد، یه درآمدی پیدا کرد که این درآمد در حد خرج سالشه، که اگر بگذاره زمین و هیچ کار باش نکنه، تدریجا همینو مصرف میکنه تا آخر سال مصرف میشه. حالا به آخر سال هم گاهی نمیرسه، گاهی کمتر هم هست. این میاد میگه چه کاری ما اینو بخوریم الان، همینو الان سرمایه قرار میدیم باش کار میکنیم، از درآمدش میخوریم. روغن فروشه یا چوپونه، روغن رو تو شیشه ریخ، نونش رو پشت شیشه میمالید که روغنش طوری نشه، مصرف نشه. نه، حالا اینو باش کار میکنیم، از درآمدش میخوریم. این مورد نه سر سال که شد، نه این سرمایه خمس ندارد. فتوای مرحوم آقای خویی اینه، با اینکه اشتهر در السن اولین بار در 15 سال 20 سال قبل، اون وقتی که تازه این مسئله مطرح شده بود که ایشون سرمایه رو مستثنا میدونه، نه، استثنایشون در این حده، یعنی کمترین مورد استثنا. تعبیر ایشون اینه در حاشیه عروه، لا یبعد عدم الوجوب فی ما اذا کان رأس المال مما یحتاج الیه فی معونت سنته، اون رأس المال همون مقداری باشه که در خرج سالش بهش نیاز دارد. این یه نوع استثناء. استثناء دیگر یه مقدار وسیع تر، زندگیش، خرج زندگیش، بس حالا اینا توضیح داده میشه. استثناء دوم به این شکل، نه ولو بیشتر از معونه سالشه، اما اگر درش احتیاج داره، مثل متنه مرحوم ناینی، اولا لوکان فی معونت سنتهی محتاجن به حسب زیهی الى رأس مال اتجر به او زیاء یتعیش به فائدتها لم یجب الخمس فی ما یفی وارداته به معونتهی علل اقوا. در اون مقدار سرمایه گذاری که بهش نیاز داره، به صورتی که بتواند خرج سالش رو تأمین کنه و برای خرج همین سالش نیاز دارد، نه، این خمس بهش تعلق نمیگیرد برای تأمین خرج همین سالش. حالا باقی مونده دو ماه سه ماه از سال، برای خرج این دو ماه و سه سال در حد سرمایه‌ای که برای خرج این دو ماه و سه ماه نیاز دارد، این لا یتعلق به الخمس. این تعبیری است که مرحوم آقای نائینی دارد. مرحوم آقای بروجردی به یک شکل اوسع بیان می کند الا استثناء به کلام سید الا اذا کان محتاجن فی عاشتهی لسنتهی او حفظ مقامهی الى تجارت متقومت به مجموعه بهیس اذا اخرج خمسهو لزمه تنزل الى کسب لا یفی به معونتهی او لا یلیق به مقامهی و شأنه. عبارت مرحوم آخون، مرحوم آقای بروجردی هم تقریبا همون حرف مرحوم نائینی است، ولی با یه تعمیم. مرحوم نائینی گفت فی ما یفی وارداته به معونته، فقط در همون مقدار که درآمدش صرف معونش بشه و در معونش نیاز داشته باشه. مرحوم آقای بروجردی این جمله رو اضافه کرد که اگر کمتر از اون باشه شغل متناسبه با شأنش پیدا نمیشه، اولا یلیق و اون شغل به مقامهی و شأنه. تفاوت بین این دو عبارت همینه. حاشیه مرحوم ماتن هم در عروه و بعد عبارتی هم که در اینجا داشتیم میبینیم برگشت میکنه به همین متن. در حاشیه میفرمایند الا اذا احتاج الى مجموعه بهیس اذا خرج خمسه و خمسه لا یفل باقی به اعاشته او حفظ شأنه. این حفظ شأنه اضافه شده بلاغه، مثل تحریره. تحریر هم عیناً همین عبارت درش گنجوده شده. الایی که اینجا هست همون الاییست که در حاشیه بر عروه دارد، با این تفاوت که در عروه مستثنامنش احتیاط وجوبی بود، در تحریر مستثنامنش اول احتیاط وجوبی بعدش اقوا گفتن. این تفاوت بین تحریر و حاشیه بر عروه طبعا پیدا می شود. و بعد یه احتمال دیگر اینی که نه، حتی اگر برای سالهای آیندهش هم نیاز داشته باشد. نه، فرض کنیم امسال الان معونه سالش حاصله، میخواد یه مقدار سرمایه گذاری کنه برای اینکه سالهای دیگه براش کفایت بکنه. فرض کنید اول سال هبه‌ای بهش تعلق گرفت، جایزه‌ای بهش تعلق گرفت که خرج سالش کاملا تأمینه و اگر خرج سالش هم برداره هیچ مانعی از اتجار نمیشه، مانع منافیه با شأنش هم نیست، ولی سالای دیگه کم میاره، میخواد از حالا پیشبینی کنه برای سالای آینده هم سرمایه گذاری برای سالای بعد. اینم یحتمل که بگیم این هم مستثناست. اینا شد مراحلی، اقوال مختلفی که در این مسئله مطرحه. چی میشه در این رابطه گفت؟ حالا باید این مسئله رو با توجه به این اقوال و احتمالات مختلف باز کنیم که ببینیم چی میشه. در رابطه با این مسئله، مسئله استثنای معونه در کلمات قدما مطرح نشده. حالا هم کسی نسبت نداده، هم من خودم شخصا در مجموع همه به اصطلاح جوامع الفقهیه، ینابیع الفقهیه، یعنی به اضافه این قسمت ها را هم یه تورقی کردم، یه بررسی کردم، نه هیچ کس از آقایون نداره. حالا بین اونهایی هستن که در باب خمس خیلی ملخص مطرح کردن، ارباح مکاسب یتعلق به الخمس، کل مثلا فائدتن یتعلق به الخمس، دیگه فروعی ندارن. یا اونهایی که نه، گفتن الا المعون الا ما یصرف فی معونت نفسی و ایاله و امثال اینها، اینم گفتن ولی اسمی از سرمایه گذاری نبردن. و یا کسانی که حتی مسائل مختلف این بحث رو هم مطرح کردن، مثل مرحوم شهید اول، هم در دروس هم در بیان جزء کتب قدما. این دو کتاب ایشون فروع زیادی داره، مسائل زیادی رو داره، باز در اون مسائل اسمی از فروع برده نشده. تا اولین کسی که ینسب الیه در این بحث صاحب جواهر ارشاد میکنه دیگران، مرحوم میرزای قمی در غنایم، که در بحث خمس غنایم این مطلب رو مطرح کرد. بله، حالا تو این تورقی که داشتیم در یک مورد قبل از میرزا به نظر میرسه که مطرح شده، و اون در مسائل ابن تی، آخرین کتابی است که جناب آقای مروارید در این کتاب ینابیع الفقهیه اضافه کردن. در اینجا یه مسئله ای داره با این تعبیر، صراحتن هم بحث حالا سرمایه و اینا نیست، یه فرضی است این چنینی: فی من له حیوان او عقار و یحصل له من نمائه قوت و حول ولا یفضل من نمائه شیء عند تمام الحول سوى الاصل. همه درآمدشو مصرف میکنه، چیزی براش نمیمونه مگر همون حیوان دابه‌ای که داره یا عقاری که داره، درآمدشو مصرف میکنه و تا آخر سال چیزی نداره، اون اصل براش هست. هل یجب علیه ان یخرج خمس الاصل ام لا؟ سر سال میشه درآمد چیزی نداره که خمس اونو بده، فقط اون اصل رو داره، اون اصل آیا خمسشو باید بدهد یا نه؟ هل یجب علیه ان یخرج خمس الاصل ام لا؟ لا یعنی چی؟ او یخمس ما فضل من نما علی تقدیرهی حسبو، یا نه اگر نما اضافه آمد فقط اون خمس داره نه چیز دیگر. بعد یه فرق دیگه هم سوال شده که حالا او دیگه مربوط به بحث ما نیست، ولو با الاصل شفاه لقوت سنته. بله، اصل به مقداری قیمت دارد که اگر بفروشه این شخص تمام خرج سالش در میاد، یا اقل و هل تجب علیه زکات الفطره اولا، یه همچین کسی برش زکات فطره واجبه یا نه، یعنی آیا این غنیون که یتعلق به این زکات الفطره یا نه فقیره. میدونید در آدمی که فقیره و خرج سالشو نداره زکات فطره واجب نیست، بله مستحبه، ولو در بین خودشون دستگردون کنن، یه فقیر به فقیر دیگه بده زکاتش رو، اون فقیرم به این بده زکاتش رو. اینا اشاره شرحش رو در باب زکات فطره گفتن. این فرع دومه. در رابطه با اون فرع اول در مقام جواب میفرماید الجواب ان کان اصله مما یجب فیه الخمس و کان نماؤه یکفی سنته اخرج خمس الاصل. بله، اگر اون اصل از یه جایی است که فیه الخمس، چون در سال اینو فرض نکرد، این اصل مال ارث باشه، مال به اصطلاح مهر باشه، مال چیزایی که خمس لا یتعلق به، یا نه از جایی در آمده که فیه الخمس، یعنی از ارباح همین امثالشه، از فواید همین امثالشه، فائده ای اول سالیه کسی یک حیوانی رو بهش بخشید، مقداری گوسفند بهش بخشید، مقداری عقار بهش بخشید، که یکفی درآمدش به خرج سالش بیشتر نمیاره، فقط خودشه. آیا خودشو باید خمس بده یا نه؟ اگر اصلش مما یجب فیه الخمس و کان نماؤه یکفی سنته اخرج خمس الاصل، بله خمس اون اصل رو هم باید بده، تفاوتش مرتن نسبت به او یه دفعه، طبعا این مال باقی میمونه، سال دوم دیگه این خمس نداره، برای اینکه ربح جدید نیست، مال ربح سال گذشته بود و خمسشو داد، دیگه مال مخمس که لا یخمس، اینم جزء واضحات مرتن. اما خمسن نما درآمد امسالش اگر زیاد آمد خمس داره، سال دیگه هم باز اگر درآمدش زیاد آمد از خرج سالش بازم خمس داره. و خمسن نما این فضل فی کل آمین، اگر زیاد آمد در هر سال بده. اینا خب طبق قاعده، اما عمدش اینه. ایشون ابتدا فتوا میده که در اون اصلی هم که حالا سرمایه قرار داده خمس داره، بعد ذیلش میگه مسئله فتوه رو جواب میده، بعد ذیلش میگه و قال شیخنا دام ذله لا یجب الخمس فی الاصل، نه در اون اصل خمس نیست، ولو در فرضی که ایشون در جواب فرض کرد، یعنی در اون فرضی است که اون خمس اصل از چیزهایی که مما یجب فی الخمس، یعنی من الفوائد یا من المکاسب، از چیزهایی که یجب فی الخمس، و در این حال قال شیخنا لا یجب الخمس فی الاصل، عدم وجوب خمس در اصل لیس الا از این باب، که این سرمایه ای شد، اما البته مورد فرضش سرمایه ای است که یحتاج و الی، هم برای در خرج اون سالش از درآمد او بیشتر هم نشد از خرج سالش درآمدش، پس به همه اون سرمایه برای خرج سالش نیاز داره، طبعا هم همچنین در سالهای دیگر جدا جدا. بله این استثناء در کلام ایشون یه همچین سابقه ای دارد، البته نقل میکنن از استادشون. متاسفانه در این کتاب ینابی سال به اصطلاح تولد و وفات ابن تی ذکر نشده که بفهمیم شاگرد کی بوده. آقای حاج حسن آقا زحمت کشیدن و میگن شاگرد به اصطلاح ابن فهد حلیه، البته شنیده بودم قبلا. خب این میشه مال حدود سال 800، قرن هشتم در حقیقت، بله بله قرن کدوم بوده، 55 850 سال، قرن هشتم این اندازه، یا قرن نهم به این حساب، 800 به بعد قرن نهم حساب میشه. در هر حال این سابقه در فقه هست، ولی قبل از ایشون یه همچین سابقه ایم اون چه مقداری که گشتیم پیدا نکردیم. حالا اگر آقایون باز تجسس بیشتر کنن، احکامات فلوتون هست و انشاءالله با این به اصطلاح این کامپیوترها و امثال اینا بررسی کنید، ببینیم سابقه بیشتری داره یا نداره. اون چرا که بیشتر بهشون نسبت میدن مسائل و ابن تیم، اصلا اسم کتابش اینه، چون از اول تا آخرش این مسئلتون مسائلون، یه سری مسائلیست که از استادش پرسیدن، ایشون نقل میکنه که لابد همین آقای ابن فهد شیخون مثلا بعد نقل میکنه، یه سری مسائلیست که خودش اول جواب میده بعد اشاره به نظر استادش میکنه. اسم کتابش مجموعش مسائل و ابن تیم، من البته جداگانم نمیدونم چاپ شده یا نشده، ولی اونی که دیدیم در همین ینابی دیدیم. بله اون چی که نقل شده اساس مسئله از مرحوم میرزای قمیه. مرحوم میرزای قمی در قنائمش علامه حکی اینطور میفرماید، ابتدا فرموده لا اشکاله فی ان رأس المال و ما لا يعد للصرف و يتدخر للقنيه كالفرش و الظروف و نفس زيئه التي هي مستغل لها و امثال ذلك لا يحسب من المعونه. نفس الزيئه عطف بر رأس المال، ما لا يعد للصرف و يتدخر للقنیت کالفرش و الظروف، جمله کن معترضه در بین، لا يحسب من المعونه، معناش این خمس دارد، ولی یه مقدار بعد میفهمند و ظاهر ان تتمیم رأس المال لمن تاج الیه فی المعاش من المعونه که اشتراع زیع لعجل المستغل، مزرعه‌ای رو میخره برای درآمدش، برای بهره برداری، مستقل، مستقلات که گفته میشود که الان هم در کلمات مشهوره، با غین نه با قاف، از غله مشتق، غله به معنای عموم درآمده، نه فقط گندم و جو. مستقل یعنی اونی که یتطلب منه الغله، اونی که ازش میخواد بهره برداری کنه، درآمد به دست بیاره. لا بله، اولش اونجا فرمود لا یحسب، اینجا میگه من المعونه، این از معونه حساب میشود، مثل این که زیعه رو بخره برای درآمدش. طبعا بین این دو عبارت جمع کردن آقایون که اونجا ابتدا عمومشو گفته که سرمایه لیس من المعونه مگر کنه، این جمله دوم یعنی اینو استثنایی استثبته به اونجا، مگر اونجایی که احتاج الیه فی معونت سنته کنه یونتج، این دوتا در کنار هم متن اره با حاشیه الا دهتاج، دوتاییش در مجموع این چنین می شود. مرحوم شیخ انصاری در خمسش اضافه کرده بعد از اینکه کلام غنائم رو نقل می کنن که غنائم این چنین فرموده، فرمودن و ظاهر انهو لا یشترط تمکن من تحصیل رب من او بالفعل فیجوز صرف شیء من الرب فی قرص الاشجار لینتفع بثمرتها ولو بعد سنین. احتمال آخری که مطرح کردی لایشتره که الان اگر زیعی رو میخره یا اشجاری رو قرص میکنه به انتظار این باشه که حتما در این سال به دستش بیاد و درآمدش صرف امسالش بشه، بلکه اگر درآمدی که صرف سالهای آینده میشه، دو سه سال دیگه این درآمدش به دستش میرسد، نه چند اونم مستثنات لاینتفع و کذالک انت لایشترد و کذالک اقتناع و اناس اولاد الانعام لذالک، گوسفنداره، گاوداره و کارش دامداریه. خب فرض کنید مثلا حیوانات تولید که میکنن، اینها تولید نرینشون رو زودتر میفرستن، ذبح میکنن، میفروشن، گوشتش چنینه، اما اناسشون رو نگهداری میکنه برای این که بزرگ بشه، برای این که بعد از نتاج همینا استفاده کنه، از بچه های همینا استفاده کنه. لذالک یعنی برای، طبعا او به درد امسالش که نمیخوره، این نتاج امسال، این اولاد اناس امسال باید دو سه سال برش بگذره تا موجب نتاج بشه، پس درآمدش میشه مال سالهای دیگه. بنابراین سرمایه گذاری ولو برای درآمدهای سال دیگه هم کم نه یحتاج و الی، چون یحتاج و الی هزالک فرقی نمی کنه که مال امسال باشه یا مال سالهای دیگر. این احتمال در کلام مرحوم شیخ علیه الرحمه مطرح شده. اینها نمونه هایی از اقوال و تاریخچه مسئله تا این مقداری که در درس ما هست، در دست ما هست. حالا برگردیم و تشریح مسئله و اون چرا که در این رابطه قابل گفتگوست انشاءالله فردا بیاری خود.